صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم که ویژه فرهنگ و اندیشه و اجتماع است و پس از دو ساعت پرداختن به گزارش‌ها و تحلیل‌های سیاسی و خبری روز که در آن با مینا بهارمست بودید، من نازی عظیما خوشوقتم که از اکنون تا ساعتی دیگر در ساعت سوم با شما هستم. به برنامه‌های امروز بپردازیم. پا به پای شعر از دیروز تا امروز نخستین بخش ساعت سوم است که گفتگوی ایرج گرگین است با زنده یاد نادر نادرپور درباره شعر و شاعران معاصر. نادرپور نه تنها شاعری والاقدر بود، بلکه در نقد و تاریخ ادب و شعر ایران نیز دستی تمام داشت. سپس در برنامه جوانان، جامعه و آموزش با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه پاریس، از موضوعهای نظری و عملی مربوط به آموزش و پرورش و از مسائل روز چون 16 آذر و جنبش دانشجویی آگاه می شویم. سرانجام در برنامه دانستنی های پزشکی پای سخنان دکتر منصور مصلحی می نشینیم تا به رازهای سلامت جسم و روح خود پی بریم. با مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان به پایان ساعت سوم امروز می‌رسیم. برنامه امروز را با پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می‌کنیم. امروز در این برنامه که گفتگوی ایرج گرگین با زنده یاد نادر نادرپور درباره شعر و شاعران معاصر است، به دومین بخش سخنان نادر نادرپور درباره فریدون توللی گوش می‌کنیم. در بخش اول این گفتگو که هفته گذشته پخش شد، نادرپور بیشتر درباره تأثیر شخصیت توللی بر شعرش سخن گفت و امروز او به بررسی ویژگی‌های شعر توللی و تأثیری که شعر او بر شاعران جوان پس از شهریور 1320 گذاشت می‌پردازد. پا به پای شعر از دیروز تا امروز برنامه است که چند سال پیش از رادیو امید در لس آنجلس پخش می‌شد.
پا به پای شعر از دیروز تا امروز. گفتگو با نادر نادرپور.
با سلام خدمت شما آقای نادرپور، بحث ما درباره فریدون توللی بود و شما درباره برخی از ویژگی‌های شعر توللی و بیش از اون درباره شخصیت توللی سخن گفتید و توضیح دادید که چگونه شخصیتش اثر گذاشته بود در شعرش، ولی فرصت آنچنانی نبود که به ویژگی‌های شعرش اشاره کنید، فقط از توللی به عنوان شاعری پرشور و لجباز که در خیلی از موارد حتی در اواخر زندگی نسبت به شعر خودش در واقع پشت کرد و مسیر دیگری رو آغاز کرد به پیمودن سخن گفتید و در برنامه امشب بس درباره توللی ادامه پیدا میکنه. تمنا میکنه.
با سلام بر شما آقای گرگین، همچنان که در پایان گفتگوی هفته پیش وعده دادم، دنباله سخن رو درباره فریدون توللی میگیرم و یادآوری میکنم که خصائصی از شعر توللی رو از خلال وصفی که از پیکره او کردم برشمردم. البته گفتم که توللی در شعرش ویژگی هایی وجود داشت که یکی آراستگی و ترکیبات دلنشین تازه‌ای بود که خودش به وجود می آورد و این کار حتی تأثیر در شاعران جوان دیگه گذاشت مدتی. و دیگر این که از بهم‌آمیختن آهنگ‌های یا اوزان مطبوع و دلنشین عروضی به پیشنهاد نیما کلن آهنگ تازه‌ای در شعرش ایجاد کرده بود که این رو به خصوص با جناس‌های لفظی و تکیه‌های خاصی که او داشت میشد در شعرش یافت و حتی به گوش احساس کرد. مثلا در شعری به نام ناآشنا پرست این قافیه‌های جام و نام که در آغاز شعر دیده میشه درست نشان دهنده یا انعکاس تنین زنگی است یا ناقوسی است که او در شعر بهش اشاره میکنه. میگوید که در سنگلاخ تیره و تاریک زندگی، در این درشتناک بیابان پرهراس، می آیدم هماره ز سوی نهان به گوش آوای آشنای یکی یار ناشناس، آوای دلربای زنی چون تنین جام، که از ژرفنای شام می خواهدم مدام، می خواندم به نام و نمی جویمش به کام. این قافیه های درونی و قافیه های انتهایی با تنین جام کاملا تناسب داره. این نوع کارها رو توللی در شعر آغازین خودش بسیار با زبردستی انجام میده، به خصوص که بعضی از اندیشه ها یا مسائلی که مطرح میکنه چنان که گفتم برای اون روزگار تازگی داره و به خصوص وقتی که الهام میگیره از شغل خودش که باستان شناسی بود. یکی از قطعات او رو هفته پیش به نام باستان شناس خوندم و قطعه دیگری به نام اندوه شامگاه رو که بازم الهامش از شغل اوست هم الان میخونم. کیست این مرده که در روشنی شامگهان، تکیه داده است بر آن ابر و نشسته است به کوه، بسته از دور به جان دادن خورشید نگاه، و از گرانباری خاموش طبیعت به سطوح، خیره بر زردی شادی کش و دلگیر غروب، زار و افسرده فرو رفته در اندیشه گرم، پای آویخته از کوه و در آن توده برف، استخوان می کشد از شعله و می سوزد نرم، سینه داده است تهی چون قفسی در ره باد، آرزومند دلی تا کشد از سینه خروش، لیک دیریست که در سردی و خاموشی مرگ، دلش از کار فرو مانده و خون مانده ز جوش، راست چون روزنی از مرگ به غوغای حیات، دنده هایش ز دل ابر پدید است به چشم، باد می توفد و در هر نفسش بر سر و روی، برف می بارد و می آردش آزرده به خشم، خسته از مرگ در اندیشه مرگیست که باز بار اندوه فرو گیرتش از تیره پشت، رنج از زیر و بم موج گریزان فنا، دست می ساید و بر جمجمه می کوبد مشت، قرص خورشید چو شمعی به دم باز پسین، نرم در شعله خود می سپرد جان به فسوس، آفتاب از سر کهسار چنان است که روز، در گذرگاه شب آویخته باشد فانوس، او نشسته است همان گونه بر آن توده برف، بسته از خلوت تاریک افق دیده به نور، یاد می آورد از تلخی جان دادن خیش، اندر آن نیمه پاییز در آن جنگل دور، می کشد آه ولی دیر زمانی است که آه منجمد گشته و افسرده در آن سینه سرد. میزند بانگ ولی حنجره ای نیست که بانگ زن به گوش آید و تسکین دهدش آتش درد. روز رفته است و یکی پرتو نارنجی گرم راه گم کرده و تابیده بر آن ابر کبود. می درخشد شفق از آبی غمگین سپهر همچون نیلوفر نوخاسته بر ساحل رود. ملازم فرمید این شعر با ترکیبات تازه و تشبیهات نو و در این حال نوعی نفس گرم و وحشی که از دل کلماتش برمیخیزه برای اون روزگار کاملا تازگی داشته و میتونسته بسیاری از طبایع جوان رو جذب و جلب بکنه. در این حال در این شعر خصائص شعر تبللی رو از بابت کلام میشه پیدا کرد. البته از جهت درامیختن اوزان مختلف چنین نیست، برای اینکه این شعر یک پارچه از آغاز تا انجام در یک وزن سروده شده، ولی خصائص دیگرش رو از قبیل استواری کلام و همچنین چنان که گفتم ترکیبات تازه و دیگر بهره‌جویی های نو از کلماتی که مفرداتش همه کهن هستند، قدیمی هستند، ولی در طبع تبللی اینها به هم میپیونده و یک تلعلع تازه ای رو ایجاد میکنه در شعر. کلن این خصیصه شعر تبللی است در کارهای آغازینش، یعنی در کارهایی که جمع شده در رها، مجموعه رها، و بعد هم تا حدودی در مجموعه نافه. نکته‌ای که بایستی گفت این است که تبللی اندک اندک هرچه پا به سن میگذره و رو به آخر عمر میاد تمام این ابداعات خودش رو از دست میده. شاید در او همچنان که شما هم دفعه پیش اشاره کردید یک نوع طغیان عمومی وجود داشته، طغیان حتی بر ضد خودش، چون معمولا آدمهای لجباز که او یکی از لجوجترین این گونه آدمها بوده و در این حال پر استعداد، کسانی هستند که علاوه بر این که با دیگران و بر ضد دیگران و بر ضد اجتماع لج میکنن و قیام میکنن، بر ضد خودشون هم گاهی اوقات این کار رو انجام میدن. و تبللی به طور کلی در سیر زندگی خودش نه تنها همه اندوخته های ذهنی شاعرانش رو که رنگ و بوی تازه داشت به کلی برباد داد یا انکار کرد، حتی عقاید و افکار خودش رو هم به همین سرنوشت دوچار کرد، یعنی تمام معتقدات دوران جوانیش رو بعدها انکار کرد و در یک دوره از حیات به کلی در جایگاهی نشست که میشه گفت نقطه مقابل چیزی بود که در دوران جوانی نشسته بود. گرچه در پایان حیات بار دیگه از جهت افکار و تمایلات و کشش‌های اجتماعی و سیاسی نوعی بازگشت در اندیشش دیده میشه، ولی این بازگشت بازگشت پیری است که حسرت جوانی و اندیشه ها و کارهای جوانیش رو میخوره، نه فی الواقع اون اصالت و اون مایه‌ای که در آغاز کار در او بوده. به همین دلیل بایستی گفت که تبللی یکی از کسانی است که هم با اندیشه، هم با شعرش و هم با حیات پرشور سیاسی و اجتماعیش به خصوص در نیمه اول زندگیش تأثیر فراوان در زندگی اجتماعی ایران بعد از شهریور گذاشت و به خصوص توانست عده‌ای از طبایع جوان رو سخت به خودش جذب بکنه، ولی نتوانست که در این راه کار خودش رو ادامه بده و نه اینکه کوششی داشت به اینکه حتما کارهای قدیم خودش رو دنبال بکنه، به عکس میکوشید که عکس اون عمل بکنه. و من فکر میکنم در تصورش این بود که هر کاری بکنه درسته و میتوانه مثل گذشته و با همون شدت و حدت جلب نظر بکنه، غافل از این که کم کم به دلیل بلعیده شدن او و افکارش به وسیله اندیشه های گذشته و به خصوص ته گفتن همه ابداعات شعریش به جایی رسیده بود که در واقع برای نسل جوان بعدی چیزی برای عرضه کردن نداشت و از این بابت جای افسوس و اسفه. ولی معهازا مقام توللی به عنوان یکی از پیشگامان شعر امروز ایران همچنان در تاریخ ادب معاصر محفوظه و حتما بایستی او رو جزء کسانی نام برد که تحول بزرگی رو در شعر امروز به وجود آورده.
خیلی متشکرم آقای نظرپور. و یک جنبه کار فریدون توللی جنبه هزل سرایی و طنز پردازیش بود که شاید در جای دیگر اگر این بحث ادامه پیدا کنه به اون اشاره خواهید کرد. در غیر این صورت بحث درباره فریدون توللی رو به برنامه امشب خاتمه میدیم و از هفته آینده بحث رو با اشاره به شعر و زندگی شاعری دیگر ادامه خواهید داد.
بله، این نکته که شما یادآوری کردین بسیار مهمه. منتها در واقع طنزنویسی و طنزگویی توللی در شمار کارهای امروزین او قرار نمیگیره، چون که عرض کردم خودش میگفت که من تمام واژه‌هایی رو که دوست نمیدارم در شعرهای تازه خودم جلوه بکنند در طنز به کار میبرم. بایستی گفت که کتاب التفاصیل و بعد کاروانش که دو جلد نثر طنزگونه او هست در موقع خودش بسیار بسیار مؤثر افتاد، برای اینکه جنبه سیاسی و اجتماعی داشت این طنز و در اون روزگار بسیار کارساز و کارآمد بود. ولی البته به دلیل اینکه اینها معمولاً اتفاقات روزانه رو نشانه میکردن، یا بهتر بگیم اون چیزی رو که سیاست با خودش می آورد و می برد در واقع، یعنی همراه با کاروان یا قطار سیاست این وقایع حرکت میکرد، اون چیزی که توللی در این باره نوشته فقط از جهت تاریخی امروز ارزش داره، دیگه کسی کمتر مراجعه میکنه به اون کتاب. ضمن این که بایستی گفت که توللی کار طنزنویسیش رو در نثر هم با هنرمندی تمام انجام داد.
از شعر و ادب به سراغ مسائل اجتماع می رویم و به مسائل جوانان و آموزش آنان می پردازیم، چرا که جوانان امروز سازندگان جامعه فردایند و آموزش آنان سهمی بزرگی در تربیت این معماران فردا دارد. در برنامه‌ای با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، در این برنامه ضمن گفتاری که به مسائل نظری آموزش و پرورش و امور جوانان می‌پردازد، به مناسبت طرح ادغام بخش امور تربیتی در بخش آموزش در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، بررسی جنبه‌های گوناگون دو حوزه آموزش و پرورش در ایران را ادامه می‌دهیم. سپس در گفتگوی با او به مناسبت نزدیک بودن روز 16 آذر یا روز جنبش دانشجویی ایران به بررسی جنبش دانشجویی امروز ایران می‌پردازیم.
جوانان، جامعه و آموزش.
از هفته گذشته گفتاری را درباره جایگاه دو مقوله آموزش و پرورش در فعالیت‌های مدارس آغاز کردیم. در یک ماه اخیر و پس از اعلام تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای ادغام دو معاونت آموزشی و پرورشی در یکدیگر، دامنه بحث‌ها بر سر جایگاه و نقش این دو عرصه در مدارس بالا گرفت. و این هفته به نوشته روزنامه انتخاب در شماره 13 آذر 1380 آقای حاجی برای چندمین بار مجبور شد در برابر منتقدانی که به او اتهام دنبال روی از یونسکو را میزنند در مقام پاسخگویی و توضیح درباره این طرح براید. استدلال مسئولان وزارت آموزش و پرورش آن است که این اقدام در جهت هماهنگی بیشتر آموزش و فعالیت‌های تربیتی خواهد بود، در حالی که مخالفان بر این باورند که با این کار از فعالیت‌های تربیتی در مدارس کاسته خواهد شد. باید یادآور شد که کار اصلی امور تربیتی و پرورشی برگزاری مراسم صبحگاهی، نماز جمعی و دیگر مراسم دینی و سیاسی و برخی فعالیت‌های فوق برنامه است. می‌دانیم که در دو دهه گذشته فعالیت‌های امور تربیتی در مدارس با استقبال دانش آموزان روبرو نشد و با وجود تبلیغات بسیار گسترده در مدارس نه تنها جوانان روی خوشی به فرهنگ و هنجارهای رسمی نشان نمی‌دهند، بلکه در بسیاری از موارد به طور جدی از آن فاصله گرفتند. بحث‌های کنونی درباره رابطه میان دو مقوله آموزش و پرورش و جایگاه هر یک از آنها برای اولین بار این فرصت را به وجود آورده تا تجربه سال‌های گذشته ایران و درکی که در این زمینه وجود داشته است مورد نقد و بررسی قرار گیرد. اکنون پرسش اساسی این است که چرا فعالیت‌هایی که با نام امور تربیتی صورت گرفتند با موفقیت همراه نبودند؟ بررسی تجربه 20 ساله آموزش و پرورش در ایران پس از انقلاب و مقایسه آن با تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که یکی از مشکلات اصلی در این زمینه درکی است که مسئولان از پرورش و آموزش در مدرسه دارند. نحوه عملی آموزش و پرورش ایران در دو دهه گذشته بر پایه درکی از تربیت استوار است که برداشت خاصی از سیاست و مذهب را در شمار هدف‌های اصلی مدرسه قرار می‌دهد. هدف مسئولان در بخش پرورش در حقیقت تربیت جوانان با فرهنگ و روحیه مذهبی و تبلیغ نهاد سیاسی حاکم است. در قانون مصوب مجلس در سال 1366 که به هدفهای اساسی و فعالیتهای آموزش و پرورش مربوط می شود، بر تقدم مرتبتی تزکیه بر تعلیم تأکید شده است و در ماده اول و دوم این قانون بر تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش آموزان، رشد فضایل اخلاقی بر پایه تعالیم عالیه اسلام، ایجاد روحیه تعبد دینی و التزام عملی به احکام اسلامی، تبیین ارزش‌های اسلامی و پرورش دانش آموزان بر اساس آنها، ارتقای بینش سیاسی بر اساس اصل ولایت فقیه به عنوان اهداف اساسی آموزش و پرورش تأکید شده است. همانگونه که به روشنی از متن قانون میتوان فهمید، آموزش و پرورش در ایران باید در خدمت نوع خاصی از تربیت و آموزش باشد که بر اساس الگویی از پیش ساخته و مورد نظر نهادهای رسمی قرار دارد. در حقیقت سنگ بنای سیاست‌های ضد تربیتی مدارس ایران از همینجا گذاشته شده است. تقلیل اهداف تربیتی به برداشتی خاص از دین و سیاست در حقیقت بخش آموزش و پرورش را به صورت ابزاری درآورده است در خدمت این تصور که بر آن است که انسان‌ها باید به نوع خاصی بیاندیشند و عمل کنند، گرایشی که از بیخ و بن با آموزش و پرورش امروزی در تضاد است. نتیجه عملی این درک محدود و بسته امروز در برابر چشم همه ما قرار دارد. مسئول امور تربیتی به تفتیش عقاید در مدرسه دست می‌زند. برای دانش آموزان و معلمان جاسوس می‌گذارد. بچه ها را مجبور به شرکت در این یا آن مراسم مذهبی و سیاسی می‌کند. هر روز صبح سر صف با شعارها و مراسم تکراری و خسته کننده و غیر جذاب حوصله همه را سر می‌برد و در حقیقت آن فرد زیادی است که هیچ کس او را دوست ندارد. و از همین روز که در سالهای اخیر شمار روزافزونی از معلمان تربیتی با تلاش بسیار خود را به بخش آموزش منتقل می کنند. واقعیت این است که در 3-4 سال اخیر مسئولان امور تربیتی کمی تغییر روش دادند و می‌خواهند از میزان خشونت و اجبارها بکاهند و یا از طریق فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانش آموزان را جذب کنند. اما این گرایش جدید هم سبب تغییر مهمی در واکنش بچه‌ها نشده است و همان بی‌اعتمادی گذشته همچنان ادامه دارد. زیرا همه به آسانی در میابند که در پشت صحنه برنامه‌های فرهنگی و هنری مدارس باز همان تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک خوابیده است. پیامد ضد تربیتی دیگر این گونه سیاست‌ها و شیوه‌ها آن است که دانش آموزان را وادار می‌کند که یا به انجام کارهایی که به آنها اعتقادی ندارند تظاهر کنند و یا با انگیزه گرفتن پاداش‌هایی مانند پذیرفته شدن در امتحانات ورودی دانشگاه‌ها از طریق گنجانده شدن در سهمیه‌ها جذب این گونه فعالیت‌ها شوند. آنچه در 2 دهه پیش در ایران گذشت، اولین تجربه جامعه بشری در تلاش برای تحمیل الگوهای رفتاری یا ایدئولوژی خاص نیست. در مدارس دینی اروپایی و یا مدارس قدیمی پیش از انقلاب صنعتی که توسط کلیساها اداره می شدند، بخشی از فعالیت‌های کلاس درس به مسائل تربیتی اختصاص داشت و بچه‌ها از نظر دینی نیز تربیت می شدند. یکی از دلایل کنار گذاشتن روش‌های این مدارس همین جنبه‌های تحمیلی و تلاش برای بارآوردن دانش آموزان با الگوهای رفتاری ویژه بود. بشریت قرن 20 در کشورهای سوسیالیستی سابق و یا در حکومت‌های تمامیت‌خواه در اروپای آستانه جنگ دوم جهانی نیز به نوعی نظام تربیتی ایدئولوژیک را تجربه کردند و از نتایج و پیامدهای بسیار منفی آنها هم همگان آگاهند. تجربه 2 دهه پیشین در ایران نمونه دیگری از این الگوهای ایدئولوژیک و سیاسی به شمار می رود که سرنوشتی بهتر از دیگران نیافته است. اشکال اساسی همه این تجربه های شکست خورده تلاش برای تبدیل مدرسه به کارخانه آدمسازی بر اساس الگوهای پیش ساخته است. در گفتار هفته آینده این مبحث را ادامه خواهیم داد. پس از گفتاری که شنیدید، گفتاری که به 2 مقوله آموزش و پرورش در نظام آموزش و پرورش کنونی ایران می‌پردازد و متن آن را سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و پژوهشگر علوم اجتماعی و تربیتی تهیه کرده است، با او در زمینه مسائل روز این هفته گفتگو می‌کند. آقای پیوندی، مراسم 16 آذر که در سالهای گذشته معمولاً با حضور رئیس جمهور و دانشجویان برگزار می‌شد، امسال گویا در موعد مقرر برگزار نمیشه و به زمان دیگری موکول شده. به عقیده شما یا گذشته از مشکلات عملی که برای این کار ذکر شده، مسائل سیاسی هم باعث چنین تصمیم گیری از طرف آقای رئیس جمهور شده؟
البته به گفته مسئولین دفتر ریاست جمهوری، این دیدار قراره به هر حال بعد از ماه رمضان و در فرصت مناسبی برگزار بشه بدون اینکه تاریخی تعیین بشه. ولی همزمان من نمیدونم آیا این تصمیم فقط تصمیم ریاست جمهوری بوده یا تشکل دانشجویی هم تمایل چندانی به برگزاری این نشست در شرایط فعلی داشتن یا نداشتن. اون چیزی که مسلمه اینه که این دیدار، دیدار سالانه که در 16 آذر سالهای گذشته به طور منظم برگزار شد و یه فرصتی بود برای دیدار مستقیم رئیس جمهور با جوونا و با دانشجوها، این دیدار یه ارزش سمبولیک خیلی مهم داشت، یعنی به نوعی ارزش و جایگاه جنبش دانشجویی و جوونا به رسمیت شناخته میشد، به ویژه اون که خیلی موقع هم رو تلویزیون این مراسم رو مستقیم برای همه مردم پخش میکرد. عدم برگزاریش امسال در حقیقت میتونه تا حدودی بازتاب وضعیت سیاسی و وضعیت جنبش دانشجویی هم باشه، یعنی بحران سیاسی موجود در کشور و گرفتاری هایی که آقای رئیس جمهور باشون دست به گریبان هستن و همینطور بحرانی که الان